صدای ما را از ماه می شنوید.
همسفرها، نوشته علی محمد افغانی، نشر نگار، با صدای میلاد تمدن.
بچه که تازه از خواب برخاسته بود خلق خوشی داشت و قبل از اون که سر میز بیاید و صبحانه‌اش را بخورد میخواست بازی کند و به اصطلاح مادرش صبح فراخ خدا را در محدوده قفس مانند آپارتمان تحویل بگیرد. اسباب بازی‌های پسرانه کوچک و بزرگی را که داشت و بعضن هنوز تازگی خود را برایش از دست نداده بودند زیر و رو کرد و بعد با صدای عادی که فقط اندک تعجبی در آن دیده میشد بدون ترس صدا زد:
مامی، مامی، سوس.
کاترین که سرگرم مرتب کردن وسایل درون اتاق بود پیش دوید، پیف پاف برداشت و سوسکی را که در گوشه روی کف آشپزخانه به پشت افتاده بود و دست و پا می زد کشت و توی سطل آشغال انداخت. حالا دیگر او آنقدرها از دیدن این حشره ناراحت نمی شد. گفت: همین دیشب بابا پیش از اون که بخوابه آشپزخونه رو پیف پاف زد که بوش تا صبح توی اتاق خواب می اومد. چطور میتونم از دست این حشره سمج خلاص بشم؟ باید از خانم باربارا مدیر مجموعه بخوام که بیان سمپاشی کنن. موهای ابریشمگون و طلایی کودک را که تا روی گوشهایش می آمد نوازش کرد. ادامه داد: صبحونت روی میز عزیزم. دیشب پیش از اون که هوا روشن بشه دوباره بلند شدی، از تخت خوابت بیرون اومدی و اومدی پیش ما. بچه های خوب که بابا مامانو دوست دارن این کارو نمی کنن. پدرت که صبح زود از خونه بیرون میره باید خواب درست داشته باشه. با اینکه کودک با این کارش دمدمای صبح او را ناراحت کرده بود، حالا میدید که شیرین تر از وی برایش در دنیا چیزی نیست. یکی از همسایه های منزل، خانمی که اخیراً مدتی بود سر کارش نمی رفت و استراحت می کرد، به او گفته بود: تو حتما دلت دختر خواسته و خدا پسر بهت داده است که موهای او را مثل دخترها آزاد گذاشته ای. خب شاید دومی دختر باشد. و او با خنده‌ای پس کشیده و جواب داده بود: حالا برای من زود است. همچنان با وی حرف می زد. بابا گفته اگه شبا بلند نشی و پیش ما نیای یه تخت خواب بزرگ برات بخره که اسباب بازیاتو هم توی اون بچینی که اینطور همه جا پخش و پلا نباشن. تو با اینکه دختر نیستی اما عروسکم داری. من خودم تو بچگی زیاد عروسک داشتم. به قدر این اتاق عروسک داشتم. میدونی چرا؟ برای اینکه پدرم عروسک ساز بود. بابا بزرگو میگم. بابا بزرگ عروسک ساز بود. من هنوز عروسک ها رو دوست دارم، اما حالا تو عروسک منی. آره، عروسک من. اولین کاری که باید بکنم سمپاشی آپارتمانه و بعد شستن موکتا. اما ای کاش قبلا این کارو کرده بودم. انگار من اصلا از روز اول زن با فکری نبودم. عقلم همیشه با کامیون عقب اومده. ها روبرت عزیز دلم، عروسک قشنگم، تو فکر نمی کنی مامی زن بی فکریه؟ وقتی که توی این اتاق کوچیک سه چرخت و سوار میشی و نمیتونی تند بری یا از هر طرف که رو کنی به دیوار میخوری، حتما به خودت میگی که این هم جایی که بابا مامان اومدن. روبرت، شستن پرده ها هم از اول روی آپارتمان بوده و چون هزار دست به اون خورده لازمه. باید اونو به خوشویی بدم که مبلغی پولش میشه. خیلی بیشتر از پول شام ما یه شب تعطیل تو رستوران کنار دریا. شاید عوض شستن بهتر باشه به کلی عوضشون کنم. ولی ما که نمیخوایم مدت زیادی توی این قفس بمونیم. چرا باید این ولخرجیا رو بکنیم؟ بچه 3.5 سال که چشمهای سبز زیتونیش در زمینه چهره سفید و موهای طلایی روشن واقعا زیباتر از هر عروسک ساخته دست بشر بود، بی اعتنا به این گفته ها توی بالکن رفت. سعادت کودکانه او که به فکر دنیای خود بود بر قلب مادر پرتو می افکند. کاترین جلوی پنجره که آسمان صاف بیرون را نشان می داد رفت. روبروی او بر فراز ساختمان نزدیک پرندهی روی آنتن نشسته بود. الهان کوتاه و بلند می خواند. خبری می داد. راز و نیازی می کرد. یک وجب به هوا برخاست و دوباره نشست. با سرگشتگی یا شاید اندوهی پیشرس از فرارسیدن گرما چپ و راست را نگاه کرد. خاموش ماند. حالا فقط دم بلند او تکان می خورد. شاید لانه‌ای و جفت روی تخم نشسته‌ای داشت که آن نزدیکی‌ها بود. او هم در غم آشیان بود. هوای دم صبحی هنوز خنکی مطبوعش را از دست نداده بود. باد نمی‌وزید و شاخ و برگ درخت توی حیاط که سایه بر بالکن می‌افکند در آرامش آن روز تابستانی غوطه‌ور بود. در این مجموعه آپارتمان 20 واحدی، چون خانواده‌های ساکن با یکی دو استثناء همه کار می‌کردند، صبح که کودکان خود را روانه می‌نمودند تا هنگام عصر کمترین سر و صدایی از هیچ گوشه به گوش نمی‌رسید. کف حیاط آن به رنگ چمن و به جای چمن موکت پلاستیکی پرزدار بود که صدای پا را می‌گرفت. و اگر کودکی هنگام بازی و شیطنت می افتاد، صدمه ای نمی دید. کاترین چند روز پیش از آن از فروشگاه زنجیره‌ای می که به رسم معمول سالانه حراج تابستانی داشت، یک دست مبل خریده بود که قرار بود در پایان حراج، یعنی امروز سه‌شنبه 10 ژوئن، آنها را برایش بیاورند. از جهت آن که آپارتمان در طبقه دوم ساختمان بود و پله‌های بلند با پاگردی تنگ داشت، حمل و نقل این مبل‌ها به خصوص کاناپه 2 متریش از طریق راه پله ممکن نبود. می‌باید آنها را از حیاط به بالکن بدهند و از آنجا داخل اتاق بیاورند. کاترین غیر از مبل مقدار نیز چینی آلات و سرویس غذاخوری 12 نفره خریده بود که اگر می‌خواست کامل بی‌عیبش را از جای دیگر بخرد، می‌باید 4 برابر آن پول بدهد. این تدارکات را از آن جهت می‌دید که قصد داشت قبل از فرارسیدن تابستان حقیقی و گرم شدن هوا که در لس‌آنجلس گاهی با شرجی بدی همراه بود، عده‌ای از همکاران شوهرش را به مهمانی منزل دعوت کند و به اصطلاح آنچرا که خورده بودند پس بدهد. از هنگامی که شوهرش در شرکت تولید فراورده‌های غذایی تایگریس مشغول کار شده بود و در محله جدید به این آپارتمان 1 اتاقی 80 متری نقل مکان کرده بودند، هیچ مهمانی به خانه‌اش نیامده بود. زن و شوهر در این 3 ساله به اتفاق هم خیلی جاها رفته بودند. دعوت‌های رسمی شلوغ و پلوغ یا مهمانی‌های عادی کاملا خودمانی، سالگردهای تولد و ازدواج یا جشن‌های خداحافظی برای همکاران سالمندی که از خدمت بازنشسته می‌شدند یا به علت بالا بودن حقوق محترمانه کنارشان می‌گذاشتند. بعضی از این خانه‌ها را بر حسب اتفاق یا صرفاً به این خاطر که صاحبانشان روی گشاده‌تری داشتند 2 بار رفته بودند و در میان زنان آنها خانم کاترین صمیمی ولی دیر آشنا بی تردید کسانی را یافته بود خورند خود که با شور و شوقی تحسین برانگیز مایل بودند رشته دوستی را تا حد آمد و رفت‌های پایدار همیشگی صمیمانه‌تر گره بزنند. کسانی که می‌خواستند با او معاشرت کنند و خارج از دایره دید و بازدیدها گاهی در نبود شوهران قرارهایی بگذارند و همدیگر را ببینند. این نوع دیدارها بدون گفتگو جوششی ایجاد می کرد، کششی پدید می آورد و انگیزه هایی را سبب می شد که بر روحیه شوهران در محیط بیرون خانه و محل کارشان نیز اثر می گذاشت. و آنان را به فعالیت‌های روزانه و زندگی خانوادگی دلبسته تر می کرد. ولی دریغا که دلبستگی بیش از اندازه در مردمانی که به سبب کمی تجربه برداشت یک رویه ای از زندگی دارند و یک رویه فکر می کنند، چون غالبا شکل وسواس به خود می گیرد، خشک و نامأنوس جلوه می کند و لطف اولیش را از دست می دهد. آقای دیکسون که دوستانش او را دیک صدا می زدند، مرد ملایم طبع و فروتنی بود که عقده‌ای به دل نداشت و در خانه یا بیرون خانه با هر وضعی می ساخت و هر اخلاقی را تحمل می کرد. به کمبودهای داخل منزل از حیث خوراک و پوشاک یا وسایل اهمیت چندانی نمی داد و عیبی نمی دانست در همان وضعی که بودند دوستان را بپذیرند. اما کاترین وسواس داشت. ظاهر را مهمتر از باطن می دانست و نمی خواست قبل از آن که وسایل داخل خانهش کاملا نو و مطابق سلیقه روز شده است، کسی را دعوت کند. حتی اگر خواهرش جین بود و بدون اطلاع قبلی بر حسب اتفاق به سراغ او می آمد، از پذیرفتنش خودداری می نمود و دیدار را به مکالمه در مدخل بیرونی مجموعه یا توی اتومبیل در حاشیه پیاده رو منحصر می کرد. و چنان که یکی دو بار پیش آمده بود، به بهانه اینکه می باید به برنامه خوراک و خواب کودکش برسد، خود را از چنگ او می رهاند. پدر کاترین آقای توماس والدن یا تامز، 60 ساله، مؤسس و دارنده کارگاه عروسک‌سازی لس‌آنجلس که اینک آن را فروخته بود، 10 سال پیش از آن در یک سانحه اتومبیل همسرش یعنی مادر کاترین را از دست داده و خود نیز به علت شکستگی لگن خاصره تقریبا نیمه فلج شده بود. با صندلی چرخ دار حرکت می کرد. پرستار داشت و در منزلش واقع در تپه‌های مالیبو در شمال لس‌آنجلس می‌زیست. آقای والدن پس از جنگ بزرگ جهانی با 1000 دلار پولی که از یک شرط بندی نصیبش شده بود، به فکرش رسید کارگاهی برای ساختن عروسک پنبه‌ای درست کند. پس از آن در طول 35 سال کوشش او برای تکمیل کارگاه و تبدیل عروسک پنبه‌ای به پلاستیکی متوقف نگردید. مرد سخت کوش و بدپیلهی بود، ذوق کار و انگیزه پیشرفت داشت، با این همه موفقیتش درخشان نبود. جنگل‌های خودروی اطراف لس‌آنجلس در دامنه یا بر فراز تپه ها همه ساله با فرارسیدن فصل گرما در معرض آتش سوزی هایی است که خود به خود پیش می آید و چنانچه پیش بینی های لازم برای مهار کردن آن نشود، منطقه های بزرگی را به کام می کشد و زیان های جدی به بار می آورد. یکی از این آتش سوزی ها اوایل دهه 70 در تپه های مالیبو رخ داد. پشت سر او زمین سیاهی به جای گذاشت که در آن تا چند سال کوچکترین سبزی نروید و ملخ و مارمولکی نجنبید. اولین بارندگی شدید در دامنه این تپه‌ها که خالی از سبزه و گیاه بود و آب را جذب نمی کرد، سیلاب بی امانی روان ساخت که چندین خانه را برد و آنگاه در تابستان بعدی زمین سیاه مانند کوهی از آهن در برابر اشعه خورشید چنان گداخته شد که هیچ کس را یارای ایستادن در آن نبود. آقای والدن که پس از آتش سوزی قطعه بزرگی از این زمین را به قیمت ارزان خریده بود، با کشیدن جاده مارپیچ به دور آن و تقسیمش به قطعه های کوچکتر، یک تکه را برای خود نگه داشت و بقیه را هنگامی که سبزه ها دوباره جان گرفتند و سیاهی ها ناپدید شدند، به قیمت های خوب به مشتریانی که فوراً دست به کار ساختمانی می شدند فروخت. در تکیه مربوط به خودش که عبارت از 2 جریب زمین نسبتاً هموار بود، به طور موقت کلبه‌ای با 2 اتاق چوبی بنا کرد تا بعد در فرصت مناسب و با پول کافی بتواند بنای دلخواهی را که متناسب با جلوه محل باشد توی آن نقشه بریزد و شروع کند. اما بدبختانه تصادف ماشین و مرگ همسر که البته پسر کوچک 6 ساله اش نیز تلف شده بود، این فرصت را از دست وی گرفت و به کلی از اجرای برنامه منصرفش کرد. در این هنگام او جین دختر بزرگش را شوهر داده بود. کاترین سال آخر دبیرستان را می گذراند و چون از مرگ مادر و تنها برادر 6 سالش بی نهایت ناراحت شده بود، تعطیلات تابستان را به مینیاپولیس از ایالت مینسوتا پیش یکی از دوستان قدیمی پدرش یعنی آقای راجرز رفت و 1 ماه در آن شهر ماند. با دیک دانشجوی سال آخر دانشگاه آشنا شد که در خانواده آقای راجرز آمد و رفت داشت و این آشنایی 4 ماه بعد به ازدواج آن دو منجر شد. بر حسب تصادف یا به سبب خلق و خوی خاص آقای والدن که بیش از حد به خودش متکی بود، هر دو داماد او کسانی از آب در نیامدند که بتوانند یا بخواهند دستی زیر بار پدرزن بگیرند و با اداره امور کارگاه مانع فروش آن بشوند. پیرمرد به کمک پرستارش پشت فرمان می نشست و ماشین را می برد. اما از عهده کاری که لازمش ایستادن روی پا و راه رفتن بود بر نمی آمد. دو خواهر همراه شوهران خود و اغلب اوقات بدون آنها به دیدن پدر به مالیبو می رفتند. گونهش را می بوسیدند یا گونه های خود را برای بوسیدن به وی عرضه می کردند و خاموش کناری می نشستند. اگر با چرخ در باغ مشغول گردش بود، همراه وی چند دقیقه گام برمی داشتند و بعد به منزل برمی گشتند. جین از شوهرش بچه دار نمی شد و این بزرگترین رنج زندگیش بود. 11 سال از زندگی زناشویش می گذشت و حالا دیگر به طور مسلم یقینش شده بود که هرگز صاحب فرزند نخواهد شد. خود را با مشغولیاتی سرگرم کرده بود که تنها از عهده گروه‌های مرفه برمی آمد. برخلاف خواهرش که ظاهری خشک و سرد داشت و به ندرت خنده در سیمایش ظاهر می شد، جین پر جنب و جوش و خندان و تا بخواهی و بخواهند بی افاده بود. هنگامی که می خندید زیر چشمهایش چروک می افتاد و در عکسهایش جلوی دوربین دوستان همیشه با این نوع خنده به آدم نگاه می کرد. سرش را یک وری روی شانه راست گرفته بود و اصلا نمی نمود که غم بزرگی در دل دارد. جین از کاترین 5 سال بزرگتر بود، اما تفاوت سن آقای پرات شوهرش با دیک بیش از 10 سال بود. این مرد فرانسوی الاصل که پدر بزرگش در دهه پایانی قرن 19 به آمریکا آمده و در کالیفرنیا وطن گرفته بود، هیچ نوع مدرسه حسابداری یا مدیریت و از این قبیل را ندیده بود، ولی با یاری جستن از تجربه 2 ساله در یک شرکت تجاری حمل و نقل، مؤسسه حسابداری و حسابرسی کاتلان را تأسیس کرده بود که اینک پس از 16 سال فعالیت یک روند برای خود در لس آنجلس صاحب نامی شده بود. بیش از 30 کارمند داشت و آقای پرات بران بود که مؤسسه را به صورت فرانچایز درآورد تا هر کس در صورت واجد بودن شرایط اگر بخواهد بتواند با پرداخت حقوق معینی از امتیاز نام کاتلان بر روی مؤسسه خود استفاده کند. کاتلان به مدیریت آقای پرات و گروهی از حسابداران سوگند خورده حسابهای مالیاتی شرکتها را تنظیم می کرد و در مقابل اداره مالیاتها یا IRS که موی را از ماست می کشید و بعد از FBI یعنی اداره تجسس و تحقیق دولتی کابوس شبهای راحت آمریکاییان شاغل به شمار می رفت جوابگو بود. مهر کاتلان و امضای هر کدام از حسابدارانش به پای ترازنامه‌های سالانه و حساب سود و زیان مؤسسات به خودی خود نوعی اعتبار بود. پرات 40 ساله یا همان جان با صورتی گرد و کوچک و پنبگون و چشمانی پر جذبه که پشت عینک ته استکانی بسی درشت‌تر می‌نمود و گردنی لاغر و چروکیده نماینده آن گروه تازه به دوران رسیده هایی بود که چون با نیروی کار و تلاش شخصی راه پرگردنه زندگی را طی کرده بود، حالا که دره را زیر پای خود می‌دید، آن گروه کسانی را که در عقب بودند و نمی توانستند به جایی برسند به دیده تحقیر می نگریست. او بالا بود و اینها پایین. طبیعتاً آنها را کوچک می دید. از طریق مؤسسه‌اش نه تنها با سرمایه داران و سرمایه گذاران مربوط بود، بلکه خود نیز پس از 2 دهه فعالیت یک روند حالا یک سرمایه دار بود و تا آنجا که مسئله خانه و زندگی مطرح است در مقیاسی کوچکتر پا جای پای آنها می گذاشت. منزلش در خیابان باصفا و سرسبز و آرام ونسانت نزدیک اقیانوس زمین تنیس و استخر آب گرم داشت. همیشه یا مهمان بودند یا مهمان داشتند و روزهای آخر هفته را کمتر در شهر می ماندند. آشپز چینی آنها حتی شبهایی که مهمان بودند و دیر می آمدند تهیه دیدن غذا را فراموش نمی کرد و از دوستان آقای پرات یا خانم اگر کسی از راه دوری برمی خواست و سرزده یاد آنها را می کرد و مایل بود به درون برود و بدون صاحب خانه سر میز بنشیند، مرد چینی دستور داشت که از وی پذیرایی کند، حالان که دیکسون ها زندگی به کلی محدودتری داشتند. به کم قانه بودند و از معاشرت هایی که خرج بر می داشت مطلقاً پرهیز می کردند. آقای دیکسون در سن 28 سالگی هنوز زود بود که تشویشی برای آینده داشته باشد. جوان بود و بی سرمایه، اما تحصیلاتی داشت و مدرکی که به او حق می داد در جامعه سرش بی کلاه نماند. و اگرچه این تحصیلات و مدرک تا کنون در مراجعاتش برای کار عملاً معجزه‌ای ننموده، بلکه گره را کورتر و معما را پیچیده‌تر کرده بود، چیزی نبود که روی آن حساب نکند. در تقاضاهایی که به کارگاه‌ها و مؤسسات رد کرده بود و می‌کرد، هر وقت می‌نوشت مهندس، در بررسی آنها موافق شرایط به حساب می‌آمد و درخواستش بایگانی می‌شد. برای رشته تخصصی او که مهندسی مکانیک بود البته کار پیدا می شد، ولی مشروط به داشتن حداقل 5 سال تجربه و سابقه مفید. با این وصف آقای دیکسون ناراحت نبود، زیرا اطمینان داشت که سرانجام روزی مشکل را حل می کرد و بعدم این که به هر حال تا این زمان بیکار نمانده بود، تا این زمان گرسنه نمانده بود و در شهر 12 میلیونی با قدرت تولیدی چنان عظیم که می توانست تمام آمریکا را نان بدهد و اگر نام کشور مستقلی بر آن می نهادند از حیث میزان درآمد 6th کشور دنیا بود، هر وضعی پیش می آمد می توانست گلیم خود و خانواده کوچکش را از آب بیرون بکشد.